اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. امروز هم این افتخار را داریم که همراه شما خوبان باشیم در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد. آرزوی صحت و سلامتی داریم برای یک یک شما عزیزان شننده. خوشحال هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردیم. در دومین روز از ماه جدی در خدمت شما عزیزان می باشیم با برنامه‌های متنوعی که برای امروزتان تهیه شده. امید که فرصت شنیدن برنامه‌های ما را داشته باشین. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی و اتفاق سایر همکاران در بخش نشرات رادیو دری، از جمله صدابردار برنامه خانم بابا خانی، از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:55 که پایان نشرات ما می باشد. گوش جان می سپاریم به آیات 58 تا 63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و توکل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد، و تسبیح و حمد او را به جا آور، و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است، همان خدایی که آسمان‌ها و زمین و آنچرا میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید، و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند، و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند، و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند، به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وانا في نعمته. اللهم فكما ابغيتني لا فابغني لامثال، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المخارم واكتساب المعاصم، وارزقني خيرا وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اغذلي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأنت منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
تا ساعت 12:55 دقیقه با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم شما می شود. بعد از برنامه تقویم تاریخ برنامه رازهای زندگی پیشکش علاقمندان می شود. گلبانگ غزل را می توانید در ساعت 7:25 شننده باشید. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 تقدیم شما سروران گرامی می شود. در ساعت 8 به وقت افغانستان 7 به وقت ایران اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی را شننده خواهید بود. بعد از خبر در ساعت 8:10 کافه صبح را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد و مدت 50 دقیقه. در ساعت 9 به وقت افغانستان 8 به وقت ایران شننده دومین بخش خبری من خواهید بود. بعد از خبر برنامه انیس تنهایی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. اطفال نازنین سرزمین افغانستان میتوانند برنامه خودشان شاپرک را در ساعت 9:25 شننده باشند. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در ساعت 9:40 تقدیم شما عزیزان میگردد. در ساعت 10 به وقت افغانستان 9 به وقت ایران اخبار به سمتان میرسد. بعد از اخبار برنامه زنده با زندگی را خواهید شنید با مدت 50 دقیقه. در ساعت 11 به وقت افغانستان 10 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان میرسد. بعد از خبر گلبانگ غزل را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. بعد از گلبانگ غزل شننده برنامه قرار بندگی خواهید بود که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد. بعد از برنامه قرار بندگی در ساعت 12 انعکاس را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما برنامه ضربان می باشد و مدت 25 دقیقه، که این برنامه را می توانید در ساعت 12:30 شننده باشید. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-7171-44 پیامک رایی کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن از سایت دانلود کنن. شما می توانید برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شنونده باشید. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pastoday_dari www.aparat.com/pastoday_dari نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان می‌گردد و مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه دوم جدی سال 1400 هجری شمسی برابر با 18 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 23 دسامبر سال 2021 میلادی است. از 115 سال پیش در چنین روزی 18 جمادی الاول سال 328 هجری قمری، احمد ابن محمد معروف به ابن عبدالربه، شاعر و نویسنده عرب، درگذشت. اثر مشهور این نویسنده عقد الفرید نام دارد که درباره تاریخ، شعر، عروض و لغت نگاشته شده است. از ابن عبدالربه همچنین اشعار بسیار نغز و شیوای باقی است که وی در آنها روح شرقی خود را به خوبی آشکار کرده است. ۹۶ سال پیش در چنین روزی 23 دسامبر سال 1925 میلادی، شهر جده توسط ابن سعود سقوط کرد و حکومت خاندان هاشمی بر این شهر پایان یافت. بعد از فرونشستن قیام وهابیان در نیمه نخست قرن 19 هم، این گروه در طول قرن 19 همواره به تحریک دیگران علیه دولت عثمانی مشغول بودند. در اوایل قرن بیستم عبدالعزیز ابن عبدالرحمن ابن سعود با عنوان رئیس یکی از قبایل حجاز تصمیم به تسخیر بخش‌هایی از مناطق تحت حاکمیت عثمانی گرفت که به نظر وی سرزمین‌های غصب شده بودند. بر این اساس وی در سال 1906 میلادی بعد از تصرف ریاض خود را رئیس آن منطقه خواند و در نتیجه حاکمان عثمانی منطقه احسا در شرق عربستان را به وی واگذار کردند. وی سپس دامنه تصرفات خود را گسترش داد. در سال 1924 میلادی شریف حسین امیر مکه که از خاندان هاشمی بود خود را خلیفه نامید و عبدالعزیز نیز به بهانه غصب عنوان بنبرد با وی برخاست و توانست در این راه مقامات محلی و روحانیون وهابی را با خود همراه سازد. در نتیجه در 23 دسامبر سال 1925 میلادی خاندان هاشمی تسلیم شدند و در 8 جنوری سال 1926 میلادی عبدالعزیز خود را پادشاه حجاز نامید. این امر مقدمه‌ای شد تا در 18 سپتامبر سال 1932 میلادی کشور پادشاهی عربستان سعودی شکل گیرد. هشتاد سال پیش در چنین روزی 18 جمادی الاول سال 1363 هجری قمری علامه سید محمد مولانا عالم و مؤلف درگذشت. حاج سید محمد مولانا از علمای تبریز در ابتدا مقدمات و ادبیات متداول را در تبریز خواند و در 19 سالگی راهی عتبات گردید. در نجف به درس شیخ الشریعه اصفهانی فاضل شربیانی و دیگر بزرگان راه یافت و به درجه اجتهاد رسید. در سال 1321 هجری قمری به تبریز بازگشت و به تدریس و تألیف پرداخت. مصباح الوسایل، فی شرح الرسایل و حاشیه فصول از کتب اوست. هشت سال پیش در چنین روزی 23 دسامبر سال 2013 میلادی میخائیل کلاشینکوف سازنده روسی اسلحه معروف کلاشینکوف درگذشت. وی در سال 1919 میلادی در شمال روسیه در خانواده فقیر متولد شد. سطح تحصیلات وی پایین بود، لذا در سن کم جوانی وارد ارتش شوروی شد. در سال 1941 طی یکی از حملات ارتش شوروی به نیروهای آلمان نازی میخائیل کلاشینکوف مجروح و در بیمارستانی بستری شد. او در بیمارستان تصمیم گرفت که با در هم آمیختن ویژگی ها و کاربردهای سلاح آمریکایی اموانگرند و تفنگ آلمانی STG-44 یک تفنگ خودکار طراحی و تولید کند. ساخت این سلاح در سال 1947 تکمیل و پس از آن در سال 1951 به طور رسمی وارد ارتش شوروی شد. کلاشینکوف که در اواخر عمر خود از بیماری قلبی رنج می برد، سرانجام در 23 دسامبر سال 2013 میلادی در سن 94 سالگی درگذشت. و سرانجام 23 دسامبر مصادف با روز ملی ژاپن است. کشور جزیره ژاپن در غرب اقیانوس آرام و شرق قاره آسیا واقع است و با 377,819 کیلومتر مربع مساحت در همسایگی آبی چین و کره قرار گرفته است. جمعیت ژاپن نزدیک به 127 میلیون نفر در سال 2015 میلادی است. از شهرهای مهم این کشور بعد از توکیو میتوان از یوکوهاما، هیروشیما، اوزاکا و ناگویا نام برد. نظام سیاسی مجمع الجزایر ژاپن مشروطه سلطنتی است و امپراتور با اینکه با عنوان یک مقام ارشد از احترام زیادی برخوردار است اما در امور سیاسی مداخله نمی کند. بیش از 90% از مردم ژاپن بودایی و پیرو آیین شینتو مذهب ملی ژاپن هستند. واحد پول ژاپن ین می باشد و 23 دسامبر سال روز تولد امپراتور روز ملی ژاپن نام گرفته است. این کشور تا قرن 19 کشور عقب مانده و منزوی بود و از آن زمان راه ارتباط مردم این سرزمین با جهان خارج گشوده شد. از آن هنگام به بعد ژاپن به تدریج مراحل پیشرفت را طی نموده و به یک کشور توسعه یافته و قدرتمند تبدیل شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع علم آموزی و تفکر و تعقل در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. قرآن کریم علاوه بر سفارش مردم و مؤمنان و علم آموزی، ایشان را به تفکر و تعقل در جهان هستی و تدبر در اسرار آیات الهی فراخوانده است. همچنین آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که خداوند متعال بندگان خود را به تعقل و تدبر در خلقت آسمان ها و زمین، حیوانات، نباتات و عبرت آموزی از گذشتگان دعوت کرده است. حتی در برخی آیات قرآن خداوند با بکار بردن جملات استفهامی همچون افلا تعقلون در 13 آیه در قرآن و افلا تتفکرون در 17 آیه در قرآن به مردم نهیب زده است که از علم و دانش در مسیر رشد عقلی و ارتقاء شعور اجتماعی بهره گیرند. در قرآن کریم آیه‌ای وجود ندارد که خداوند بندگانش را به انجام رفتاری دعوت کرده باشد که از پشتوانه فکری و عقلی برخوردار نباشد و یا از بندگانش خواسته باشد که عملی را به صورت کورکورانه و بدون تفکر و تعقل انجام دهند. قرآن کریم به صراحت علم و دانش را یکی از ملاک‌های تمایز انسان‌ها از یک دیگر دانسته و می‌فرماید: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آیا آنها که از علم و دانش بهره‌مندند و آنهایی که نمی‌دانند برابرند؟ حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی.
در اسلام برتری انسان بر انسان دیگر مطرح نیست، اما در چند چیز خداوند منان برتری انسان را بر انسان دیگر بیان کرده است که یکی همین علم و دانش است که خداوند فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. امام صادق علیه السلام می فرماید فضل و برتری عالم و دانشمند کسی که علم و دانایی دارد بر عابد و انسان عبادت کننده همانند قمر بر سایر ستارگان است. پیامبر اکرم صلوات الله علیه کلمات زیادی را در رابطه با علم آموزی و اهمیت علم و دانش بیان کرده است. اطلب العلم من المهد الى اللحد، طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. که شنوندگان گرامی، این کلمات دربار پیامبر اکرم صلوات الله علیه را به خوبی می دانند. بنابراین از دیدگاه اسلام و آموزه های دینی جایگاه علم و اهمیت آن کاملا روشن و شفاف می باشد. علم آموزی و دانایی کسب کردن از ضروریاتی است که در فرهنگ و آموزه های دینی به آن تاکید شده است.
علاوه بر آیات قرآن کریم، در کلام و سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز علم و دانش از جایگاه رفیعی برخوردار است. ایشان عالمان را در تراز پیامبران معرفی کرده و می‌فرمایند هر کس دانشی بیاموزد تا برای خوشنودی خداوند آن را به مردم بیاموزد، خداوند پاداش 70 پیامبر را به او اعطا می‌کند. دوستان عزیز، سرورانه گرانقدر، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا حافظ.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. خدایا به نام تو و با سلام به همه خوبان که گلبانگ غزل را میشنوند. بنده عبدالحکیم وفا با همراهی سرکار خانم بیات در گلبانگ امروز تصنیف حماسی و بی‌نظیر را با صدای هنرمند توانا سالار عقیلی تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که از سروده های سراینده معاصر کریم فکور است و شنیدن آن روح حماسه و میهن پرستی را برمی انگیزد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان.
ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دلبران خوش چیدن. از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو با آن سو پریدن.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دلبران خوش چیدن، از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک مهنت به دام ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دام ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم. گاه خداحافظی امروز را هم با سپاس از همراهیتان عرض می نهیم و به شوق سلام مجدد همه شما عزیزان را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم پذیرای ما باشید. در این برنامه با یکی از مفاخر ایرانی، غزالی مشهدی که از شاعران گرانمایه قرن دهم هجری قمری است، آشنا می شویم. وی در زمره 700 شاعری است که به دلیل اوضاع نابسامان شعر در عصر صفوی به کاروان راهیان هند پیوست و تا پایان عمر در این دیار زندگی کرد. با ما همراه باشید. دوستان، ادبیات فارسی در سیر تکامل خود ناظر تحولات و دوره‌بندی‌های متعدد بوده است. این دوره‌ها بر اساس رواج سبکی خاص در پهنه نظم و نثر و یا ظهور شاعر یا نویسندگانی بزرگ شکل گرفتند. یکی از این ادوار دوره است که از سده دهم هجری آغاز می شود. این دوره به دلیل گسترش زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند و مسافرت یا مهاجرت شمار زیادی از شعرای فارسی زبان به آن سامان اهمیت بسیار دارد. در جمع این کاروان 700 چند نفری که به هند مسافرت یا مهاجرت کردند، سیمای غزالی مشهدی، شاعر بلند آوازه درباره شاه طهماسب به صفوی، بیش از دیگران در خور توجه است. او که به تهمت بدمذهبی مورد تعقیب و آزار قرار گرفته بود، راهی جز مهاجرت در پیش نداشت و زاد و توشه‌ای که در این سفر بی بازگشت به همراه داشت، چیزی جز قریحه و ذوق شاعریش نبود. درباره نام و نسب غزالی مشهدی، شاعر گرانمایه قرن دهم، در تذکره ها مطلب چندانی نیامده، جز این که در تذکره هدیه العارفین نام وی محمد و نام پدرش عبدالله ذکر شده است. تذکره همیشه بهار هم نام شاعر را علی رضایی مشهدی دانسته است. سال تولد این شاعر مورد اختلاف است. برخی تولد او را سال 930 هجری قمری خواندند و برخی دیگر 936 هجری قمری ذکر کردند. محل تولد وی به تصریح خودش و همچنین به نقل از تمامی تذکره نویسان شهر مشهد است. در کارگاه چرخ اگر نیک ور بودم، این دولتم بس است که از خاک مشهدم. دوران کودکی و کسب علم و معرفت را در زادگاهش سپری کرد. گفته شده است غزالی از همان سالهای نوجوانی و حتی زودتر به شاعری شناخته شده بود و چون یکی از شاعران همعصر خود را حذف کرده بود، شهرتی به سزا یافت. آنطور که در تذکره ها برمی آید، علاوه بر بهره‌مندی از شعر و علوم و معارف متداول روزگار خود، به طریقت صوفیه نیز گرایش داشت. در این خصوص در تذکره ریاض العارفین آمده است که علاوه بر فضایل علمی، طریقه طریقت تحصیل نموده، عارف معارف گردید. آذر بیگ دلی نیز در تذکره آتشکده به صوفی منش و درویش منش بودن او اشاره کرده است. با نگاهی به تذکره ها می توان دریافت که بسیاری از بزرگان نام غزالی بر خود نهادند. از آن میان بعضی ها به طور مشخص کلمه غزالی منصوب به غزال به معنی ریسنده را به عنوان تخلص برگزیدند و گروهی نیز تخلص غزالی منصوب به غزال به معنی آهو را انتخاب کردند. غزالی مشهدی در دیوان آثار و شباب خود در قطعی وجه تخلص خود را بیان و تصریح کرده است که غزال به معنی آهو مد نظر او بوده است. با تکیه بر اشعار بیادگار مانده از غزالی می توان دریافت که وی از نظر اعتقادی اهل تشیع بود. هرچند در زمان غزالی به چشم خلق مانند گوهر سخن خیش بی بهاست، این فخر بس که تینتش از خاک راه توست، وین قدر بس که خاک وی از مشهد رضاست. غزالی پس از گذراندن مدارج علمی متداول روزگار خود، به سبب قریحه شاعری که داشت و دربار شاه طهماسب صفوی راه یافت. مدتی در شهر قزوین در خدمت او بسر برد. مثنوی نقش بدی را نیز به نام همین شاه صفوی آغاز کرد. غزالی در سال 958 هجری قمری از جانب شاه طهماسب مأمور شد به شیراز برود و خواجه امیر کجوجی مهردار را که پادشاه از وی به سبب آزرده خاطر شده بود سرزنش و حجو کند. در این زمانه غزالی مشهدی جوانی 22 ساله بود. غزالی مشهدی بعد از اینکه برای سرزنش امیر بیک کجوجی به شیراز رفت و به دربار بازگشت، بنابر دلایلی در صدد مهاجرت به هند برآمد. در کمتر تذکره‌ای در این باره مطلب روشنی نوشته شده است، اما از بررسی اوضاع و احوال سالهای حکومت شاه طهماسب صفوی میتوان دلایلی را برای مهاجرت غزالی مشهدی به هند پیدا کرد. یکی از دلایل مهاجرت غزالی و دیگر شاعران و هنرمندان ایران این عصر به هند خشونت‌ها و رفتارهای حکومت بود. خشونت صفویه در دوره شاه اسماعیل اول و پسرش شاه طهماسب به اوج خود رسید و در عصر شاه طهماسب برخی از امیران و خدمتگزاران به دلایلی موهوم قربانی این خشونت‌ها شدند. از جمله این قربانیان جلال الدین خاندمیر آخرین وزیر شاه اسماعیل بود که بنابر دلایلی شاه طهماسب از او رنجیده شد و سرانجام در غضب پادشاه گرفتار و سوزانده شد. رکن الدین مسعود کازرونی نیز که از عالمان و پزشکان نامدار عصر صفوی بود، از بزرگانی بود که به خشم سلطان گرفتار شد و در آتش سوخت. غزالی مشهدی ناظر این گونه رفتارها بود و همچنین رفتاری که با امیر بیک کجوجی شد موجب شد وحشتی خاص در جان او به وجود آید و برای خود او نیز انتظار سرنوشتی مشابه را داشته باشد. بله دوستان، یکی دیگر از دلایل مهاجرت غزالی به هند ستیزه‌جویی دربار صفوی با صوفیان بود. هرچند که حکومت صفویان با نهضت گروهی از صوفیان آغاز شد، اما در عین حال عهد صفوی برای صوفیان دوران نامساعدی به شمار می رود. غزالی مشهدی هم که به گفته اکثر تذکره نویسان صوفی مشرب بود، در معرض خطر قرار داشت و همین موضوع شاید از عواملی بود که اقامت در ایران را برای غزالی غیر ممکن ساخت و او را ناگزیر کرد به هند مهاجرت کند. شادروان دکتر ذبیح الله صفا درباره علت مهاجرت غزالی مشهدی در کتاب تاریخ ادبیات ایران گفته است: غزالی که نمی توانست از آزادمنشی های شاعرانه خود دست بردارد، به زودی به تهمت الحاد گرفتار شد و از بیم بدخواهان در محیط تعصب‌آلود ایران سامان اقامت نیافت. در ایام ورود غزالی به سرزمین هند، سلسله گورکانیان هند در این دیار حکومت می کردند. این خاندان که اخلاف ظهیرالدین بابر تیموری بودند، از جمله پادشاهانی هستند که در گسترش فرهنگ و زبان فارسی در هند نقش بسزایی داشتند و به زبان و فرهنگ ایرانی عشق می ورزیدند. ظهیرالدین بابر تیموری از نسل جلال الدین میرانشاه پسر امیر تیمور گورکانی بود و تا سال 937 هجری قمری بر هند حکومت کرد و بعد از او حکومت به فرزندش ناصرالدین همایون رسید که از سال 937 تا 963 هجری قمری در هند فرمان روایی داشت و ای در سال 951 در اثر شکستی که از شیرشاه افغان پادشاه دهلی خورد به شاه طهماسب صفوی پناه آورد و پس از یک سال اقامت در ایران به یاری قزلباش صفوی به دفع دشمنان پرداخت و قندهار را در همان سال تصرف کرد. از آن زمان تا سال 962 هجری قمری بعد از جنگ‌های پیاپی با مخالفان خود دهلی را تسخیر کرد و یک سال بعد که برای گزاردن نماز بر بام کتابخانه‌اش رفته بود به زمین افتاد و جان سپرد و پس از او پسرش جلال الدین اکبر به حکومت رسید. بخشی از دوران حکومت جلال الدین اکبر مصادف بود با حکومت شاه طهماسب صفوی و دوران اغتشاش در قلمرو صفویان که تا سال 996 هجری قمری یعنی سال روی کار آمدن شاه عباس اول ادامه داشت. دوره حکومت گورکانیان هند که به گفته دکتر صفا برخی از مورخان غربی و مؤلفان هندی این دوره را عصر مغولان هند یا مغول کبیر هند می نامند، دوره رواج فرهنگ و ادب فارسی و آغاز مهاجرت شاعران ایرانی به هند بود. علت این مهاجرت ها از یک طرف نابسامانی دوره صفوی و بیتوجهی به شاعران بود و از طرف دیگر تشویق و ترغیب پادشاهان گورکانی هند بود که به شعر و ادب فارسی توجه خاصی داشتند. برای مثال همایون شاه به ویژه در هنگام اقامت یک ساله خود در ایران از شاعران و نویسندگان ایرانی خواست به هند مهاجرت کنند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده به همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
شدن چون پری کی توانی به فال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را ملار از فهلت چشمه نی.
همگام با ولایت.
هر چه بزرگتر میشید، هر چه بالاتر میرید، تواضعتون بیشتر بشه، خشوعتون پیش خدای متعال بیشتر بشه. شما نگاه کنید، من و شما استغفار میکنیم دیگه، استغفر الله ربی و اتوبو الیه گاری میگیم. استغفار ما رو نگاه کنید، استغفار امام سجاد رو نگاه کنید، ما هم دعا میخونیم. تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چجوریه. تضرع امیرالمومنین در اون مناجات یا تضرع امام حسین در دعای عرفه یا تضرع امام سجاد در صحیفه سجادیه رو نگاه کنید. او کجا ما کجا، اما او هزار برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتره. امیرالمومنین در دعای کمیل ترس از عذاب خدا رو مطرح میکنه. امیرالمومنین با اون عظمت، با اون مقام، با اون عبودیت، با اون تقوا، هر چه بالاتر میرید خودتون رو در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا. در دعای مکارم الاخلاق به ما یاد دادن که هرچه